و رحمت الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل عاقبت للمتقین. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما سروران گرامی، سحرخیزان عزیز و شیفتگان امیرالمؤمنین و تشنگان کلام نهج البلاغه شون. ما به نامه 58 نهج البلاغه رسیدیم. در این نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در واقع برای روشنگری پیرامون مسئله صفین، برای مردمانی که از پایتخت به اصطلاح امروزی ها یا مرکز حکومت به اصطلاح درست دورتر بودند نامه نوشتند. می‌فرمایند آغاز کار چنین بود که ما با مردم شام دیدار کردیم. ما قبل اینکه دست به قبضه شمشیر ببریم ملاقات کردیم با اهل شام، یعنی نماینده‌های ما رفتن صحبت کردن، که در ظاهر پروردگار ما یکی و پیامبر ما یکی و دعوت ما در اسلام یکی بود و در ایمان به خدا و تصدیق کردن پیامبرش هیچ کدام از ما بر دیگری برتری نداشت و با هم وحدت داشتیم. ما تا قبل از ماجرای قتل عثمان حداقل در ظاهر همه مثل هم بودیم، مسلمان بودیم، خدامون یکی، پیغمبرمون یکی، دینمون یکی، قبلمون یکی، کتابمون یکی، تا اینکه به قتل عثمان رسیدیم. به لحظه من اجازه. تا اینکه ما به قتل عثمان رسیدیم، در ماجرای قتل عثمان همه اختلاف ها شروع شد. جز در خون عثمان که ما از آن برکناریم. پس با آنان گفتیم بیایید با خاموش ساختن آتش جنگ و آرام کردن مردم به چاره جویی و درمان بپردازیم. ما در مرکز فتنه بودیم، در مرکز اختشاشات بودیم که مدینه بود. به اهل شام گفتیم بیایید کمک کنید این آشفتگی جامعه که بر اساس شورش علیه عثمان و قتل خلیفه سوم اتفاق افتاده این بخوابه. تا کار مسلمانان استوار شود و به وحدت برسند و ما برای اجرای عدالت نیرومند شویم. گفتیم اول حکومت اگر کمک کنید که وحدت بین امت ایجاد بشه، ما میتونیم موقع عدالت رو اجرا کنیم. و ما اگه حکومت ضعیف باشه و از اول درگیر اختلافات داخلی بشه، اصلا نوبت به اجرای عدالت نمیرسه. ما همش باید درگیری ها رو خاموش کنیم و گرفتار فتنه ها باشیم. اما شامیان پاسخ دادن چاره جز جنگ نداریم. پس از پیشنهاد حق ما سر باز دادن. شامیان بر اساس اون هواپرستی، منظورشون معاویه است، بر اساس اون هواپرستی که داشتن پیشنهاد ما رو برای ایجاد وحدت در امت رد کردند و اصرار بر جنگ داشتن و جنگ در گرفت و ناگزیر به جنگ هم رفتیم و تداوم یافت. خب جنگ صفین طولانی هم شد و آتش آن زبانه کشید. پس آنگاه که دندان جنگ در ما و آنان فرو رفت، وقتی که ما این همه شهید دادیم، اونا اون همه کشته دادن و چنگال آن سخت کارگر افتاد، به دعوت ما به صلح و گفتگو گردن نهادن و برانچه آنان را خواندیم پاسخ دادن. ما هم به درخواست آنان پاسخ دادیم و آنچه را خواستن زود پذیرفتیم تا حجت را بر آنان تمام کنیم و راه عذرخواهی را ببندیم. خب جنگ به حکمیت کشید، ما هم حالا هر چی که در داخل بود بماند، ولی به هر حال تن دادیم به حکمیت و پذیرفتیم. آنگاه آن که بر پیمان خود استوار ماند از هلاکت نجات یافت و آن کس که در لجاجت خود پا فشرد، خدا پرده ناآگاهی بر جان او کشید و بلای تیر روزی گرد سرش گردانید. خب حضرت در این نامه دیدید اولا اینکه حق مردم میدونن که بفهمند چی شد ماجرای صفین، این خیلی جالبه. یعنی امیرالمومنین علیه السلام نیستن بگن ولکن باب ما چه؟ یه جنگی بوده، منم که حاکم جامعه هم تصمیم گرفتم وارد این جنگ شم. به دیگران چه ربطی داره؟ نه اینجور نیست. حتی شهرهای دوردست، این نامه به شهرهای دوردست نوشته شده. امام جامعه کل امت خودش رو مثل فرزندانش میدونه، نمیگذاره اینا در ناآگاهی دچار شبهه بشن. حتی به شهرهای دوردست نامه نوشتن توضیح بدن آقا چی شد اصلا کار ما به جنگ کشید و چی شد جنگ به صلح کشید. این نکته اول که به همه کسانی که مدیریت دارن ولو در یک اداره یا یک مؤسسه کوچیک حکم میکنه که اگه میخواید مدیریتتون پایدار و مؤثر باشه در مورد وقایع داخل مجموعتون حتما شفاف سازی کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه ها که انشالله خواهیم رسید به سربازان خودشون میفرماید حق شما بر من اینه که همه اطلاعات حکومتی رو در اختیار شما بذارم، مگر چیزی که ربط به امنیت داره تا یه وقت خدای نکرده دشمن سوء استفاده نکنه. نکته دوم این لحن جالب امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت یه جوری اینجا صحبت میکنن که خیال میکنه آدم خیلی خوشحال بودن که حکمیت اجرا شده و بالاخره در صفین با معاویه صلح کرد، در حالی که اینجور نیست. حضرت الان دارن یه نامه می نویسن برای دوردست ها، قرار نیست بشینن شکوه کنن، گله کنن، بالاخره مسائل داخلیشون اونقدر باز بکنن و الا حضرت در صفین اصلا به قصد پایان دادن به حیات بنی امیه آمده بودن، طراحیشون هم بسیار دقیق بود، تا لحظه آخر هم رفته بودن که این حماقت حکمیت رو یارانشون و نفوذی ها بر اونها تحمیل کرد. اما حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام اقتضا کرد که حد اقل ها رو نگه دارن ولو به خون دل، و اون همین انسجام و وحدت و یکپارچگی مردم بود. ولی وقتی به این نامه میرسن خیلی این چیزها رو باز نمی کنن. این هم یعنی حکمت. قرار نیست ما مسائل خاص داخلی رو دامن دوباره بزنیم که بعضی بگن اه علی علیه السلام باز داره ما رو متهم میکنه به مثلا خیانت و غیره. نباید بیزاشتید به حکمیت برسه. حالا که رسیده نباید بذاریم حکمیت مایه اختلاف مجدد بشه. اینم حکمتی است که امیرالمؤمنین علیه السلام داره. سومی، اصل رو بر حل مسالمت آمیز مسائل گذاشتن. حضرت بفرماید ما اول ملاقات کردیم با شامیان، حرف زدیم، دعوتشون کردیم که بیاید دست به دست هم بدیم مسائل جامعه رو مدیریت کنیم و اجازه بدید بر اساس این وحدت و امنیت و آرامش که در جامعه ایجاد میشه حکومت نوپای ما بتونه عدالت رو در کل این سرزمین ها جاری کنه. ما که رفتیم برای صلح و سازش اما اونا نیامده بودن، ما که دعوت کردیم به آرامش اونا نخواستن، اما وقتی جنگ خواستن ما حرکت کرد. اما نامه 57، نامه به مردم کوفه در سال 36 هجری هنگام حرکت از مدینه به سوی بصره. پس از یاد خدا و درود، من از جایگاه خود مدینه بیرون آمدم، یا ستمکارم یا ستم دیده، یا سرکشی کردم یا از فرمانم سرباز زدن. همانا من خدا را به یاد کسی می آورم که این نامه به دست او می رسد تا به سوی من کوچ کند، اگر مرا نیکوکار یافت یاری کند و اگر گناهکار بودم مرا به حق باز گرداند. منطق رو ببینید. امیرالمؤمنین علیه السلام تو مدینه بودند که خلیفه سوم کشته شد. خب خلیفه سوم برعکس خلیفه دوم مرکز حکومتش مدینه بود. مردم در مدینه با او بیعت کردن، یعنی از سراسر جهان اسلام اومدن تو مدینه با حضرت بیعت کردن. هنوز چیزی نگذشته طلحه و زبیر بصره رو به هم ریختن، حضرت مجبور شدن به سمت بصره لشکرکشی کنن. یه نامه به مردم کوفه نوشتن که اگه یادتون باشه یا قبلا خونده باشید نامه اول نهج البلاغه است. در نامه اول نهج البلاغه ضمن تعریف از سوابق درخشان اهل کوفه حضرت فرمودن که من شما را از ماجرای عثمان که باعث شبه و تردیدتون شده چنان آگاه میکنم که شنیدنش مثل دیدن باشه. بعد اونجا توضیح دادن که چه کسانی در قتل عثمان شریک بودند و من چه نقشی داشتم. اینجا هم دوباره در این نامه حضرت دارن حجت تمام میکنن، میگن ببینید از دو حالت که خارج نیست، یا نعوذ بالله من ظالمم دارم میرم به جنگ بصره، یا نه من مرد ظلم واقع شدم، یا سرکش بودم یا نه دیگران از فرمان من، یعنی طلحه و زبیر و عایشه از فرمان من سرکشی کردن. از این دو حالت که خارج نیست. شما تا کی میخواین تو مدینه وایسین، تو کوفه باشید و تو تردید؟ خیلی خوب راه بیفتید بیاد سمت من، همدیگر رو ببینیم، حرفامون رو بشنویم، حرفای یاران من رو بشنوید، رفتار دشمن رو، مخالفان رو ببینید. عقل دارید دیگه، دین دارید، معیار دارید. ببینید اگه من ظالم بودم منو سر جام بنشون، اگه من مظلوم واقع شدم اونا ظلم میکنن، همراهی کنید که ظالم رو سر جاش بنشونی. این منطق دقیق رو ببینید، دقیقا برگرفته از منطق قرآن، دقیقا برگرفته از منطق قرآن که اگر روشنگری کردی همچنان اینا در تردید بودن، بگو خیلی خوب بیان بررسی کنید آیا ما یا شما بر هدایت یا زلالتیم. همش ما یا شما، هدایت یا زلالت. چرا؟ چون من امیرالمومنین، من پیامبر که میدونم بر حقم و دشمنم باطل، تو نمیدونی. خب نداره، تا کی میخوای تو تردید باشی؟ تا کی میخوای تو حیرت باشی؟ بیا نزدیک، حرف ما رو ببین، منطق ما رو ببین، اطرافیان ما رو ببین، روش ما رو ببین، اونا هم حرفشون رو ببین، خودشون رو ببین، اطرافیانشون رو، روششون هم ببین. اگه غرض و مرض نداشته باشی، راحت متوجه میشه حق با کیه و حق با کی نیست. ما اگر نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به ولایت مطلقه فقیه، نسبت به این الگوی حکومتی واقعا درست و شفاف اطلاعات به مردم بدیم، و بعد نسبت به دشمن هم بدون بزرگنمایی اطلاعاتی که خودش میده بدیم، باور کنید بسیاری از کسانی که دل در گرو غرب و آمریکا دارن و دل زده از جمهوری اسلامی مقدس هستن بر میگردن. همون کار که حضرت علی السلام کرد، نگو ما حقیم اونا باطله، گو بیاید ببینید، بیاید ببینید. جهاد تبیین همین کار میکنه دیگه، میگه خیلی خوب شمایی که میگید آمریکا بهتره، اینجا خوبه، بسم الله بیاید با هم تاریخ بخونید، نه فقط تاریخ بعد از انقلاب اسلامی، تاریخ 100 سال 150 سالو بخونید، چه بلاهای امریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، روس‌ها، فرانسوی‌ها سر ما آوردن. تو این همه سال ما یه دونه سنگ به آمریکا زده بودیم، بعد انقلاب که دیگه شدیدتر شد. به چه جرمی؟ به جرمی که گفتیم ما می‌خوایم مثل خیلی از کشورها رو پای خودمون باشیم، منابع اون مال خودمون باشه، نفت و گاز اون مال خودمون باشه، جوان خودمون درس بخونه. نکش از 70% انقلاب شد بی سواد بودیم، پزشک و مهندس و تکنسیان های ما فیلیپینی، ژاپنی، پاکستانی بودن. ما خود مستقل باشیم. آیا ما حق استقلال کسی رو گرفتیم؟ پس چرا حق استقلال ما رو گرفتن؟ آیا ما حق آزادی ملتی رو سلب کردیم؟ چرا حق آزادی ما رو بر نتافتن؟ قشنگ بشینیم اطلاعات و آمار و ارقام و تحلیل های درست، مستند، قابل فهم، کوتاه ارائه کنیم. درصد زیادی از افراد که به واسطه جهل مشکل دارن حل میشن، مسئلشون حل میشه. اون یه درصد اندکی که اگه خدا هم بیاد رو زمین باشون حرف بزنه قبول نمی کنن، اون یه درصد دیگه هیچ اثری ندارن، هیچ خطری ندارن. تبیین عزیزان، جهاد تبیین. الان هم درباره قضیه فلسطین و لبنان و رژیم صهیونیستی باید تبیین کنیم. ولی این جنگ طولانی بشه، حتی از درون جامعه ما قرقرا شروع میشه و پشت جبهه انقلاب و پشت جبهه مقاومت خالی میشه. سخن بگید، تبیین بکنید تا انشالله جبهه مقاومت تقویت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.